I just finished the editing of my film and I was supposed to leave Tehran tomorrow, but they just called me today from the president office and said that I can do an interview with President Ahmadinejad, a request that I've put in a long time ago. I really don't have a list of questions with me as I wasn't prepared for this, but I'm going to have a very informal conversation with President Ahmadinejad. Hopefully it'll turn out to be a great one. Right over there is the presidential house. Hopefully it'll turn out to be a great one.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
چطوری زمان؟ حالت
خوبه؟ خیلی
ممنون.
How do you think the Iranian revolution has influenced your personality?
بد انقلاب اسلامی انقلاب واقعی است. به معنای واقعی کلمه. ما تغییر و رفرم داریم و انقلاب. تغییر یعنی اصلاحاتی که در سطح انجام میشه. فرض کنید یک شهری مردم در حال رفت و آمده. شما به این رفت و آمد رو نظم بدید. مردم همونجا که قبلا میرفتن میرن. اما با یه نظم بالاتری. این میشه تغییر. میشه یک رفرم و اصلاح. اما اگر کسی اومد شهرسازی رو جوری عوض کرد که اصلا مبدأ و مقصد مردم عوض شد، اون الگوی رفت آمد مردم به طور کلی عوض شد، این چیه؟ انقلاب. یه وقت شما کاری میکنی رفتار ظاهری مردم عوض میشه، میشه اصلاح و رفرم. یه موقع کاری میکنی شما مبنای فکری مردم عوض میشه، نظام ارزش های مردم عوض میشه، اصلا نگاهشون به دنیا یه چیز دیگه میشه. این میشه یه انقلاب. یعنی مبناها عوض. انقلاب اسلامی مبناها رو در زندگی همه عوض کرد. البته ما هم به تبع تحت تاثیر بودیم.
خب اون تاثیر مستقیم چی بود از انقلاب که آقای محمود احمدی‌نژاد به این شکل؟
انقلاب اسلامی در واقع باز تعریف هویت ملت ایران بود. یه ملتی که باید دنبال رو تحت تأثیر و دست چندم باشه در دنیا و به جای اینکه خودشو باور کنه، استعدادهای خودشو باور کنه، توانمندی‌های خودشو باور کنه، احساس حقارت و تحقیر بکنه، این تبدیل شد به یه ملتی که توان خودشو میشناسه، شخصیت خودشو میشناسه، تاریخ خودشو به یاد خودش آورد. شاید بشه اینطور بگیم یک کسی که حافظه‌اش رو از دست داده یه دفعه حافظه‌اش رو به دست میاره، خب یه چیز دیگه ای میشه. ملت ایران در واقع حافظه و هویت تاریخی خودش رو به دست آورد. خب منم یکی از ملت ایران دیگه.
If the revolution had not happened, what do you think you were doing right now?
شاید یه نقطه ای داشتم به کار مهندسی میکردم، چون بالاخره از قبل از انقلاب کار مهندسی رو انتخاب کرده بودم، یعنی رشته مهندسی رو انتخاب کرده بودم یا تو دانشگاه مشغول تدریس بودم. اما این میشد به بخش مهمی از زندگی. معناش این نبود که باز اون تحول و انقلاب رو دنبال نکنه، چون انسان به اون زنده است. یعنی تعریف انسان در اون تلاشی است که برای تغییرات بنیادین در جامعه انجام میده، به سمت بهتر شدن و به سمت کمال، اونجاست که انسان تعریف میشه.
What do you think has been your greatest achievement؟ وقتی هم میگم دستاورد، منظورم انرژی هسته یا مثلا یک مثال خاص نیست. چه گفتمان جدیدی رو شما در فضای داخل ایران و در فضای دنیا فکر میکنید آوردید که مختص آقای محمود احمدی نژاد، که اگر آقای محمود احمدی نژاد نبود شاید اون گفتمان به وجود نمی اومد؟
حالا به نظرم ما دستاوردها رو ملوط نکنیم یا مربوط نکنیم به یک نفر. انقلاب یه جریانه، یک رودخانه عظیمه، بنده هم یه قطره‌ای در اون رودخانه هستم. بالاخره به یک اعتبار 60 سال، به یک اعتبار 200 سال یک ادبیات بر دنیا حاکم بوده. یعنی گفتمان حاکم بر دنیا گفتمان هومانیسم و لیبرالیسم، یعنی گفتمان به اصطلاح انسان فردی لذت جو، دنبال سود حد اکثر خودش، دنبال لذت حد اکثر خودش. مرزش هم این بوده که آزادی دیگران رو مخدوش نکنه. خب در اون انسان فردگرای لذتجوی سود حد اکثری رها، مثلا کرامت کجا بروز میکنه، فداکاری کجا ظهور میکنه، رحمت کجا ظهور میکنه، اصلا بسته میشه راهش.
بازم من دنبال اون دستاورد نظر آورد
بفهم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. باشه باشه بسیار خداحافظ. خب این وقتی که مبنای انسان رو بذاریم اون تعریف، انسان لذت‌جوی سود حداکثری فردی، اون وقت یه جامعه‌ای درست میشه که مبنای ماندن افراد در تنازع برای بقاست. همه دنبال استیلان، همه دنبال حداکثر کردن منافع خودشونن. این میشه ریشه کینه ها، جنگ ها، تبعیض ها، فاصله ها. در یه دنیای درست میشه که خودشون میگن یه قسمتی برخوردار، یه اکثریتی فقیره، یه دست هم خودشون رو صاحب دنیا میدونن و برای خودشون هر حقی بالاتر از حتی قانون قائلن، بعضی ها هیچ حقی ندارن، یه ده محترم هن، یه ده اصلا هیچ احترامی ندارن. اون وقت ادبیات میشه ادبیات تحکم، ادبیات زور، ادبیات قدرت. خب این باید عوض شه. الان ادبیات چیه تو دنیا؟ حتی اونایی که دنبال زورگویی بودن دیگه جرئت نمیکنن بگن ما دنبال، حتی جرئت نمیکنن بگن ما حق اضافه داریم. اونها میگن بله عدالت، احترام، کرامت، انسانیت. این اون تغییری است که اتفاق افتاد. یعنی ادبیاتی که از تحکم و بی احترامی به ملت‌ها و اینکه عده‌ای خودشون رو صاحب حقی بدونن که هر کاری دلشون میخواد بکنن، این چرخید. حتی اونایی که در دلشون نیتشون عوض نشده، میخوان همون قبلی باشن، اما برای اینکه باشن و حتی اون نیت‌ها رو جاری کنن، باید یک رفتار جدیدی از خودشون نشون بدن، حرفای جدیدی بزنن. اصلا
این آقای احمدی نژاد تو دنیا یاد
نه، این نه، این ملت ایران انجام داده.
حالا یه سوالی که سخت میشه، بزرگترین نقد شما به آقای احمدی نژاد چیه؟
بزرگترین نقد از احمدی نژاد خودش نسیه است. نقد نیست،
ولی چیزی هست که خودتون
هستش، ولی بالاخره من باید خودم بهش توجه کنم.
آقای احمدی نژاد، شما معمولا وقتی از غرب صحبت میکنید، ازش به عنوان یک نظام سلطه یاد میکنید که زورگوه و دنبال تحکمه. من تو غرب بزرگ شدم و غرب اونقدر هم که شما میگید بد نیست. Is there anything about the West that you would admire?
ببینید، ما وقتی میگیم غرب، منظورمون اون بخش سلطه است، نه مردم. ما مردم رو از نظام سلطه تفکیک میکنیم. مردم همه جا خوبه، همه جا خوبه. متن مردم دنبال سلطه‌گری نیستن، دنبال بد اخلاقی نیستن. هر جا با یک حقیقتی مواجه بشن میپذیرن، اگر با حقیقت مواجه بشن. مردم دنبال کشتار و جنگ و تحمیل و چپاول نیستن. متن مردم، بحث ما اون اقلیت هاییست که حتی مردم غرب را هم در بند کشیده اند. بالا چرا دستاوردهای خوبی در صنعت، در فناوری، در بعضی روابط اجتماعی هست، اونا رو که ما نفع نمی کنیم. اون چیزی که دنیا رو تحت تاثیر قرار میده و معادلات دنیا رو از مسیر درستش منحرف میکنه، اون نقطه رو ما باهاش بحث داریم. بالا چرا بعضی جا هست حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، بعضی روابط اجتماعی روابط خوبی است، روابط تعریف شده معین است. این که بخشی از مردم جهان، بخشی، البته در اون غرب هم بخشی از مردم، نه همه، در یه رفاه نسبی به سر میبرن، اینو ما خوشحالیم، اینو ما که منفی نمیدونیم، این چیز خیلی مثبتی است. اما ما فکر میکنیم که خب این اولا باید همگانی بشه در دنیا، نباید به قیمت محروم شدن و فقیر شدن بخش وسیعی از دنیا این اتفاق بیفته. ضمن اینکه میگیم انسان باز یه چیزیست بالاتر از
If your son was to leave the country to pursue education abroad, would you let him?
اگر واقعا میرسید یعنی تو مسیر تصمیمات زندگیش میرسید که برای پیشرفتش و تکاملش باید حرکت کنه تو دنیا بره خب مانعی نداشت
Among personalities in the world, is there any personality that you've been particularly influenced by?
خب زیادن که
من دنبال
ایران
اون یه دلکی دلتا شخصیتی هست به شما نگاه میکنی میگید من
در ایران که امام بالاترینه امام بطوله متحری که باش استفاده کردم زیادن شخصیت های بودن در جنگ بودن در عرصه های سیاسی بودن
شخصیت خارجی نبوده؟
چرا؟ من نمیخوام اسم ببرم چرا؟ ولی از زندگی تمام شخصیت های انقلابی رو خوندم از چون که در آمریکا بودن در آفریقا بودن در اروپا البته کمتر پیدا شد بعد از رنسانس ولی بازم بعضی شخصیت هایی که یک خورده ای مثلا جنبه های انسانی رو رعایت کردن اونا رو من مطالعه
Is there any memory from your childhood that you think has influenced you so much?
زیاد از این خاطرات برای من از دبستان هست از معلم کلاس اول دبستان خاطرات بسیار شیرینی که بالاخره اثرگذار بوده در
چیزی شیرین بزن هست؟
خب اون محبت با استحکام یعنی در این حال که معلم همه رو دوست داشت صمیمانه اما یه دیسیپلین و یک اقتداری رو هم نشون میداد همطور اومدیم کلاس دوم سوم کلاس سوم من یادم معلم ما عوض شد مثلا تغییر معلم دنیای ما رو عوض کرد مثلا یک هفته شاید همه گریه میکردیم بچه های کلاس همه با هم گریه میکردیم چرا اتفاق افتاده
آیا معلم مهربان و با اقتدار رو میشه تو آقای احمدی نژاد دید؟
نمیدونم اینجوری نگاه نکردم تا حالا ولی بالاخره شخصیت در طول زمان شکل میگیره و پدر من پدرم به خصوص مادرم این پدر مادر خیلی واقعا اثر داشتن خیلی زیاد در شکل گیری مثلا اون بچگی نوع مراقبت ها من پدرم هفتا ما هفتا برادر خواهر بودیم خب پدرمون زیاد بود خانواده ایشون هم کارش سخت بود یعنی شغلی داشت که قصده میشد در با این حال بدون اینکه ما متوجه باشیم یه مراقبت بسیار دقیقی ایشون داشت ولی ما متوجه نمیشدیم من یادم هست یه روزی مثلا به من گفت اون دو سه نفری که باشون میری بازی میکنی اینا بچه های خوبی نیستن مثلا اگه بتون دوستات عوض کنی خوبه ایچی چیز کن یا مراقب درس های ما ایشون بود می اومد مدرسه سوال میکرد خیلی وقتا بدونه که ما اطلاع داشته باشیم براتون با اطلاع ما سرکشی میکرد استیکی میکرد میدید خودش نگاه میکرد که ما چیکار میکنیم حتی بعضی وقتی که مثلا در بازی و تفریح مقدار افراط میکردیم ایشون تذکر میداد که خب این مقدار زیاده دیگه اینقدر کار دیگه هم هست که باید برسید چون احتمام داشت به این که ما با مفاهیم مذهبی و مفاهیم الهی آشنا بشیم منتها هیچ وقت هیچ فشاری پشت سرمون نبود که فکر کنیم یک فشاری هست که ما حتما باید این فشار رو تحمل بکنیم نه همیشه فضایی باز میشد که احساس میکردیم این فضای مناسب است البته ورای اینها اون استحکام پدر خیلی برای من مهم بود هیچ وقت ایشون چیز نبود من هیچ صحنه ای رو یادم نمیاد حالا 47 سال حالا اگه 2-3 سالگی ما بگیریم که آدم میفهمه مفاهیم رو شاید 47 سال 48 سال هیچ صحنه ای رو یادم نمیاد که مثلا از پدرم احساس مثلا ضعف احساس مثلا کوچکی اینا اصلا یادم نمیاد هیچ صحنه ای اما این همیشه بود که نقطه اتکای است خب پدر مادر همینطور که کانون محبت و مهر و عاطفه و تنظیم کردن های داخلی خب پدر خیلی اثر داره
تو رابطه ایران آمریکا شما همیشه گفتید که ما منتظریم که ببینیم آمریکا چیکار میکنه الان یه نوبت آمریکاست یه جورایی منتظر اون first step هستیم. What is that very first step that President Obama should take to be considered the first step to reconcile the Iranian-American conflict?
یه رازه دیگه. رازه جو خم بازش کنیم دیگه.
باشه. اگه این فیلم در مقاطع شما رو نقد بکنه، شما موضعتون در باره چی خواهد بود؟
بعد ببینیم اگه نقدی باشه وارد باشه که چیزی به ما اضافه بکنه که خب تشکر میکنم، اگر هم نباشه که مثل بقیه
که داره نقد.
خیلی مهم نیست. ببینید مهم اینه که آدم مطمئن باشه راهی رو که انتخاب کرده درسته. همه انسان ها اشتباه دارن. حالا توی مسیر ممکنه آدم ویراج بده، تو دست انداز بیفته، ترمز اشتباه بزنه مثلا، اما تو مسیره. بخیر تو مسیر اگر آدم باشه بالاخره به مقصد میرسه.
من با خیلی از مردم تو ایران صحبت کردم، بهش گفتم که اگر شما یه مسئله بود که در مورد اون می‌خواستید آقای احمدی‌نژاد رو نقد بکنید، اون چیه؟ از بین طرفدارا، از بین منتقدا به نظر میسید یه اجماعی وجود داشت بین همشون که آقای احمدی نژاد به نظر کارشناسی اهمیت نمیده، آقای احمدی نژاد تصمیمی که خودش احساس میکنه درست. و مثال زیادی هم میارن، از انتخاب وزرا گرفته تا مسائل مختلف که میارن. آیا همشون دارن بی ربط میگن یا یه مقداری دارن درست میگن؟ پاسخ شما به این منتقدان شما چی هست؟
یه فرهنگ کارشناسی در کشور ما در سیستم اداری جا افتاده بود که من اتفاقا اومدم اونو تغییر بدم. نمیخوام بگم در تغییر دادنش کاملا موفق شدم، من اومدم اونو تغییر بدم. ذهنیت این لایه‌ای که تعریف کردم بر مبنای اون شکل از کارشناسی است، یعنی یه مبانی کارشناسی است که من اونو قبول ندارم. به همین خاطر احساس میکنن که این آشنا نیست، این حرفایی که فلانه میزنه یا این فضایی که درست شده این با اون ذهنیت ها نمیخونه، پس غیر کارشناسی است. از این جهت بله درسته. خب من آدم ها تغییر بدم دیگه، هم روش تصمیم گیری میخواد عوض شه در کشور ما، هم مبانی تصمیم گیری میخواد عوض شه. فرض کنم مثلا سفر استانی. خب این سفر استانی به نظر اون کارشناسی که باید اطلاعات آمار بیاد بشینه در اتاق تصمیم بگیره، میگه یعنی چی؟ ما برای چی پاشیم بریم اونجا؟ ما اطلاعات میگیریم همچون تصمیم میگیریم. منتها دیدگاه کارشناسی بنده و دوستان بنده یه چیز دیگه میگه، میگه بین ما و اون نقطه یک واسطه هست، اون واسطه عبارت است از بوروکراسی. این بوروکراسی عیب‌های خودشو داره، محاسن خودش هم داره. اون عیب‌ها باعث می‌شود تصمیمی که ما اینجا می‌گیریم تا به نقطه پایان برسه تغییر بکنه و یه چیز دیگه از کار در بیاد. و بسیار از کشورهای دنیا گرفتار این بوروکراسی هست، در غرب هم هست، در شرق هم هست، در وسط و جنوب و شمال هم هست. یعنی این دیوان سالاری که حدود 150 سال در دنیا باب شده، این عیب‌های خودشو داره. اینجور نیستش که این یک نظام کامله. مثالشو بذارید از آمریکا بزنم. اون سال 2005 طوفان شد، یکی از ایالت‌های جنوب شرقی آمریکا، خب مردم آسیب دیدن، عده زیادی کشته شدن، آواره شدن، هنوز آواره. چرا آواره؟ بخشش برمیگرده به نظام سیاسی اونجا، نظام اجتماعی اونجا، به نگاه حکومت و مبانی ارزشی. بخش مگر سیستم اداری، که سیستم اداری اصلا نمیتونه این حادثه رو منعکس کنه به ذهن حاکمان و حاکمان که با مردم له شدن. شما حاکم این مردمی، باشو برو رسیدگی کن بشون. ما در سفر استانی اومدیم، مانمو دور زدیم. خب نظام بوروکراسی رو یهو نمیشه عوض کرد، چیزی نیست امروز تصمیم بگیریم بگیم خب تمام این چرخش کارا فردا از اون ور بچرخه. خب ما در یک بررسی عمیق کارشناسی به این نتیجه رسیدیم باید دور بزنیم، از اینجا پمپاش کنیم تصمیمو، بریم در انتهای خط وایسیم بگیم این تصمیم بیا پایین، بیا ببینیم از کجا رد میشه، چه تغییراتی میکنیم. خب این نظر کاملا علمی و کارشناسی است. اما با مبانی کارشناسی که قبلا تعریف کردم سازگاری نداره. اون عادت کرده بشینه یه طرفه پمپاش کنه، اون ور چیه خروجی کاری نداره، اونو شکست خورده نمیدونه یا ناکافی و ناکارآمد میدونه. شکل جدیدی از کارشناسی رو ما آوردیم در عرصه، جاش هم باز میکنه. مقاومت البته زیاده، بلکه تغییرات بنیادین میخواد انجام بشه، مقاومت خیلی زیاده، خیلی زیاد، اما بالاخره اتفاق میفته. یعنی باید مقاومت کرد. خب بهترین روش کدومه؟ ما باید فاصله طبقاتی رو برداریم، باید محرومیت‌ها رو برداریم، باید پیشرفت کنیم. توی سیاستش هم همینه، در سیاست خارجی هم بعضی ها میگفتن که اینا کارشناسی نیست. حالا شاید واژه کارشناسی رو به کار نمی‌بردن، گفتن این روش درستی نیست. علتش اینه که اونا تو اون مدلی میخواستن فعالیت بکنن که سالها تجربه شده. خب مثل این میمونه، شما میری با کسی میخوای بازی کنی که قواعدش رو او نوشته، خب اگه بری تو اون قواعد که همیشه شکست خورده، یعنی شکستت از قبل تعریف شده است، لازم است حتی کسی وارد اون میدان بازی بشه که حریف شما قواعد رو او نوشته. باید شما قواعد جدید رو تعریف کنید یا اون قواعد با هم بزنید تا بتونید فرصتی برای پیروزی خودتون ایجاد کنید. خود اساس خارجی همین کاری کردیم، یعنی گفتیم شما قواعد خودتون نوشتید، یک طرف هم میخواد عمل کنید، ما نمیپذیریم. یا باید با هم قواعد رو بنویسیم یا خب ما مینویسیم، چرا شما بنویسید؟ وقتی ما میگیم غرب، نه اینکه جغرافیا رو تقسیم کنیم بگیم این نصف دنیا خراب، اصلا منظور اون نیست. تو همه جا این چند نفری که میخوان ادبیات و گفتمان و رفتارشون رو تحمیل کنن بر جان، اینا یه مسیر رو باز کردن در برابر ملت ها تو 100 سال اخیر، 60 سال اخیر. هر کس از اون مسیر حرکت کرده برای رسیدن به حق خودش شکست خورده. همه کسانی که بخشی از حقشون رو لااقل به دست آوردن از اون مسیر نرفتن، مسیر دیگه انتخاب کردن. خب ما به عنوان کسی که میخوایم تصمیم بگیریم برای کشورمون، تاریخ رو خوندیم، شرایط رو خوندیم، نظام بین الملل میشناسیم، رفتارها رو میشناسیم، نیتها رو میشناسیم، میخوام حق ملتمون رو استیفا کنیم. بدترین تصمیم اینه که از همون مسیری بریم که اونا برای ما کشیدن. کسی که اظهار میکنه دشمن ماست، میگه خب میخوای حق تو بگیری از این راه بیا، خب معلومه این راه به شکست دیگه اصلا. خیلی نیاز زیاد به استدلال زیادی نداره، خیلی روشنه. من تو آمریکا هم همینطوره، مردم آمریکا دنبال تغییرن، واقعا دنبال تغییرن، یعنی نمیپسندن این وضعی که در دنیا هست و وضعی که حتی تو آمریکا هست. مگه میشه 80 میلیون زیر خط فقر توی کشور؟ از 300 میلیون 80 میلیون، این یعنی 25-26%. از 300 میلیون 80 میلیون 26-27% مردم آمریکا زیر خط فقر زندگی میکنن و 40 میلیون فاقد هر نوع پوشش بیمه ای ان. الان هم که داره زیاد میشه دیگه، هر ماهی 500,000-300,000 شغل از دست میره. هر شغلی یعنی دو سه نفر دیگه، چون بالاخره اینکه خانواده داره دو نفر سه نفر اینا از گردونه خارج میشن. اگه مردم آمریکا بخوان در قالب همین دو حزبی اراده خودشون رو اعمال کنن، این نمیشه هیچ وقت. محاله که این دو تا حزب کارهای خودشونو میکنن. پیروز روز دیدم یه آقای سر نظر کرده بود که آقای اوباما باید بفهمد که شعارهای انتخاباتی با واقعیت‌های اداره کشور متفاوت. معناش اینه که این دو تا حزب ساختاری درست کردن که خارج از منافع اونها کسی نمیتونه کار بکنه. خب حالا مردم آمریکا شاید یه تصمیم بگیرن خارج از منافع این دو تا حزب، چجوری میتونن اعمال کنن؟ بیان بدن به خود همین حزبا بگن عمل کن. خب اون که نمیکنه که، کما که دیدیم بارها رؤسای جمهوری حرفی زدن، بعد که اومدن سر کار یه کارهای دیگه کردن، اصلا رفتن توی دنیای دیگری. حتما باید تغییر بکنه این شکل تا خواسته مردم محقق بشه. حالا یه کسی بیاد بگه آقا من این نظام دو حزبی رو نمیپذیرم، این مخالف آزادی مردمه، مخالف اعمال اراده مردمه، طبیعی است که اون دو تا حزب فریاد میزنن این غیر کارشناسی است، آقا این خلافه.
خیلی ممنون. برنامه شما سر بعد از اینکه در واقع ریاست جمهوری تمام بشه، چه حالا یک ماه دیگه باشه چه 4 سال یک ماه دیگه باشه، چیه؟ میخواید بنیاد خیریه بزنید یا بنیاد
بنیاد خیریه برای چی؟
نمیدونم برنامه چی، معمولا رئیس جمهور دنیا از این کارا میکنه.
خب من قبل از اینکه بیام اینجا خب کار میکردم تو دانشگاه، مشغول بودن ضمناً کارهای خودم دنبال میکردم، کارهایی که مربوط به همون تغییر و تحول اساسی است، چه در داخل کشور چه در دنیا. خب اینا متعلق دونیم آینده چی میشه، یواش یواش نمیدونیم چی میشه در آینده.
پیام خاصی واسه مردم کانادا داری؟
دوستشون داری؟ دوستشون داری؟ مردم کانادا مردم خوبی هست، هیچ مشکلی هم بین مردم ایران و مردم کانادا هیچ وقت نبوده، هیچ وقت نبوده. یواش 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 با مردم آمریکا هم نبوده، یعنی هیچ وقت بین ملت ما و ملت آمریکا مشکلی نبوده. مردم کانادا که دیگه اصلا سلام برسونید به همه شون.
من برنامه دارم که 40 سال دیگه انشالله یه مستندی در باره شما بسازم. 40 سال دیگه ما چند سال نه 40 سال دیگه شما چند
سال؟ 40 سال دیگه از من خبری نیست.
نه حتما خبری هست. خوشحال شدم خیلی ممنون.
انشالله موفق.
I just finished my interview with President Ahmadinejad. I really didn't have a list of questions with me, so I just went along and followed my gut and asked the kind of questions that I thought were interesting to me. So, thank you very much. So I'm getting ready to go back to Toronto, hopefully in a couple of days. See ya.
بازش کنیم که دیگه